خوانیم. اینقدر سفارش کردن، بعد عرض کردیم فردا خدمت شما بیایم. فرمود نه، منظورم این نیست که پیش من بیاید و نماز جمعه بخوانید، منظورم اینه که خودتون نماز جمعه برقرار کنید و در نماز جمعه ها شرکت کنید. امام باقر علیه السلام به ابوبکر حضرمی که از اصحاب بزرگ هستن ایشون هم فرمود من تو این نماز جمعه ها شرکت می کنم، منتها خب اون نماز جمعه ها چون از جانب سلاطین جور نصب شده بودن و خیلی هاشون عادل نبودن، حضرت فرمودن اون وقت ها من نمازم رو در خانه تکرار می کنم، دوباره می خوانم، ولی در اون نمازها شرکت می کنم. امام باقر، این روایتم روایت جالبی است، در حالاتشون آمده که یبکر و الی المسجد یوم الجمعه، روزهای جمعه که به مسجد می رفتن و تا نماز در مسجد می موندن خیلی زودتر هم می رفتن، علو چقدر به وقت نماز جمعه مانده حضرت می رفتن و می فرمودن روز جمعه با روزهای دیگر مانند ماه رمضان است با ماهای دیگر. چطور در ماه رمضان ما باید نمازمون حضور در مساجدمون بیشتر بشه، در روز جمعه باید حضورمون در مسجد بیشتر بشه. و حضرت به مسجد تشریف می‌آوردن، نماز جمعه اونجا می‌خواندن و کمی هم زودتر می‌رفتن. این مواردی است که ما داریم و البته باز نمونه‌های دیگر زیادی هم هست که طبیعی است این نکته را خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. اون نماز جمعه ها عرض کردیم از ناحیه سلاطین جور بوده، بعضی از این حضورها ممکنه تقیعی بوده و بعضی ها هم که حضرت فرمود یبکر و زودتر می رفتم، خب این زودتر رفتن دیگه تقیعی نمیتونست باشه، بلکه به خاطر اهمیت نماز جمعه و حضور در نماز جمعه بوده. سفارش های اکیدیست که از ناحیه امامان نسبت به اصحاب خاص خودشون بوده.
از دوره حکومت شاه اسماعیل اول صفوی اقامه نماز جمعه به تدریج در جامعه شیعی ایران گسترش پیدا کرد. با وجود همراهی بسیاری از فقها، از جمله شماری از علمای جبل عامل، با محقق کرکی و پشتیبانی حکومت صفوی از اونها، رسمیت بخشیدن به نماز جمعه در جامعه شیعی ایران به تدریج صورت گرفت. اما بحث و مناقشه درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم و وجوب و حرمت اون بحثی تاریخیه. گفته شده در عهد شاه سلیمان اول صفوی، او مجلسی از فقها رو با حضور وزیر اعظم خود ترتیب داد تا درباره حکم نماز جمعه به نتیجه واحدی برسن. سرکار خانم فخر روحانی، کارشناس دینی،
برپایی نماز جمعه شاخص حکومت دینی هست و اولین نماز جمعه در کشور ما در دوران صفویه در مسجد جامع عتیق اصفهان به امامت مرحوم محقق کرکی برگزار شد. در اون زمان امامان جمعه دیگر مثل شیخ بهایی میرداماد، مرحوم محمد تقی مجلسی، مرحوم محمد باقر مجلسی، مرحوم شیخ لطف الله اصفهانی هم این مسند رو احراز کرده بودند و در رابطه با انتخاب ائمه جمعه، حکومت صفویه شاه طهماسب انتخاب ائمه جمعه رو به مرحوم محقق کرکی واگذار کرده بود. نماز جمعه در دوران قاجار هم در کشور ما استمرار پیدا کرد، منتها از اونجایی که ائمه جمعه خیلی وارد عرصه های سیاسی نمی شدن، کم کم اقبال مردم به حضور در نماز جمعه کم رنگ شد. در رابطه با آراء فقها در مورد نماز جمعه یا نماز ظهر باید بگیم سه نظریه وجود داره. عده قائل به وجوب تخییری هستن، یعنی مکلف مخیر هست در روز جمعه نماز ظهر بخونه یا نماز جمعه. عده قائل به وجود به تعیینی هستند، یعنی مکلف موظف هست که نماز جمعه بخونه، و عده وجوب تعیینی رو برای نماز ظهر قائل هستند، یعنی مکلف باید نماز ظهر بخونه روز جمعه. اما الان حکم نماز جمعه چی هست؟ عده‌ای از فقهای حاضر یا فقهای معاصر و قائل به وجوب تخییری هستند، یعنی اقامه نماز جمعه و شرکت در اون تخییری هست. فرد اختیار داره که نماز جمعه بخونه یا نماز ظهر. آیت الله عراقی، آیت الله بهجت و مقام معظم رهبری این دیدگاه رو دارن. عده قائل به وجوب نماز جمعه نیستن، اما اون رو به قصد رجاء جایز میدونن. معتقدن که ساقط کننده نماز ظهر نیست، یعنی اگر کسی نماز جمعه میخونه نماز ظهرش رو هم باید بخونه. آیت الله بروجردی، آیت الله حکیم، آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی این دیدگاه رو دارن.
گفته شده که نماز جمعه در دوران قاجار هم برگزار می‌شده و امامت جمعه در این دوره همچون دوره صفوی منصبی حکومتی به شمار می‌رفته. این منصب در این دوره به موازات کاهش اعتبار مناسب مذهبی به تدریج اهمیت دینی و سیاسی خودش را از دست داد. در اواخر دوره قاجار برخی امامان جمعه در برابر علمای مشروطه‌خواه که مخالف حکومت استبدادی بودند قرار گرفتند. در دوران پهلوی امامان جمعه به ویژه در شهرهای مانند تهران چون ارتباط رسمی با حکومت داشتند غالبا از مقبولیت مردمی برخوردار نبودند و اقامه نماز جمعه رونق چندانی نداشت، تا اینکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی اولین نماز جمعه به امامت آیت الله سید محمود طالقانی که امام خمینی ایشون رو به این سمت انتخاب کرده بودن در 5 مرداد 1358 در دانشگاه تهران برگزار شد.
الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین. هر قانون، هر رهبری، هر اندیشه‌ای که انسان‌ها و جامعه را زنده کند همون قانون خداست. قانون خدا برای زنده نگه داشتن و روبه زندگی بردن بیشتر فرد و اجتماع است.
نماز جمعه از عبادت‌های بسیار مهم و با ارزشه. مرحوم مجلسی می‌فرمایند با توجه به تأکیدات خداوند در سوره جمعه درباره اهمیت نماز جمعه معلوم می‌شود که نماز جمعه با فضیلت‌ترین و محبوب‌ترین عبادت‌ها در پیش خداوند است. اما چرا به برگزاری نماز جمعه تا این حد تأکید شده؟ سرکار خانم فخر روحانی کارشناس دینی به این سوال پاسخ می‌دهد.
در کتاب‌های فقهی ما بابی با عنوان صلاة الجمعه وجود داره که در اون روایاتی در باب فضیلت آثار و احکام نماز جمعه دیده میشه. از پیامبر اکرم نقل شده که هیچ قدمی نیست که به سوی نماز جمعه بره مگر اینکه خداوند اون بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه و فرمودن هر کس از روی ایمان قلبی در نماز جمعه حاضر بشه به او گفته میشه که عملت رو از سر بگیر، هر آنچه کرده بودی خدا مورد آمرزش قرار داد، و فرمودن که روز جمعه روزی هست که خداوند بندگانش رو از اولین و آخرین جمع میکنه. بنابراین هیچ انسان مؤمنی به نماز جمعه نمیره مگر اینکه خداوند حسابرسی رو در روز قیامت بر او آسان میکنه و به او دستور داده میشه که به بهشت بره. بنابراین باید گفت که حضور در نماز جمعه آثار و برکاتی داره. اول اینکه بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه، نامه عمل رو از آلودگی ها پاک میکنه، حسابرسی رو در روز قیامت آسان میکنه و اهل بهشت قرار میده فرد رو. روایت شده فردی خدمت پیامبر اکرم رسید، عرض کرد که چند بار اقدام کردم برای حج خانه خدا اما موفق نشدم. پیامبر فرمودن علیک بالجمعه فانها حج المساکین، در نماز جمعه شرکت کن که نماز جمعه حج نیازمندان هست. نماز جمعه فرصت خوبی هست برای اجتماع مؤمنین در کنار همدیگر، برای اینکه از اخبار روز مطلع بشن و برای اینکه از فرصت‌های ویژه عبادی و فضیلت این عبادت استفاده کنند.
در کتاب شریف بهارالانوار علامه مجلسی جلد 65 صفحه 288 حدیث 47 از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت شرکت در نماز جمعه نقل شده که فرمودند 4 نفر گناهانشان بخشوده شده و باید عمل را از سر بگیرند: بیمار پس از بهبود، مشرک بعد از قبول اسلام، حاجی بعد از اعمال، و کسی که از نماز جمعه بازگردد بدین شرط که به انگیزه ایمان به خدا و به حساب آن را انجام داده باشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه‌های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش‌های جذاب و کاربردی از برنامه‌ها.
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا یاد نوید بخش تو دربهای صبح رو بروی ما باز میکنه، سلامتی و تندرستی رو از تو میخوایم. سلام به تراوت بیکرانی که در دلهای مهربونتون جاریست. سلام به شما عزیزان شنونده در برنامه تشرف. ایران دوست هستم که در برنامه تشرف در این لحظات همراه و همگام با شما هستم. امروز پنجشنبه است و با شما شنوندگان مشرف میشیم به محضر نورانی امام حسن عسکری علیه السلام. ما کسب آبرو ز قبار تو میکنیم، از ذره های خاک بیابان سامرا. در آغاز تشرف کاملترین سلام و درود خودمون رو این طور تقدیم امام عزیز میکنیم: السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر الصغير الصادق الوفي النور المضيء خازن علم والمذكر بتوحيد وولي أمر وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين.
تشرفتون قبول و زیارتتون پذیرفته. بسیار خوشبختیم از اینکه با همراهی دلپذیرتون ما رو در برنامه تشرف مدد میکنید. داستانی رو از سیره امام حسن عسکری علیه السلام از قول فرزند علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر نقل میکنم، در خصوص کمک های مالی حضرت و خیرخواهی ایشون. علی ابن محمد ابن ابراهیم که اسمش رو ذکر کردیم، در سال 201 مقارن هجرت امام رضا علیه السلام از طریق اهواز و فارس به قصد دیدار اون حضرت به ایران اومد. فرزندش محمد میگه که پریشانی و تهیدستی ما به نهایت رسیده بود. به پدرم گفتم کرم و سخاوت ابو محمد امام عسکری علیه السلام مشهوره، خوبه به سراغ او بریم و از اکرام او و احسان او استفاده بکنیم، بهره ببریم. رهسپار منزل حضرت شدیم. در بین راه پدرم با خودش گفت سخت محتاج، اگر حضرت 500 درهم به من بده، 200 درهم اون رو هزینه پوشاک خودم میکنم، 200 درهم رو هم صرف خوراک و 100 درهم رو به اهل و عیالم میدم. اتفاقا من هم در نیت و خاطرم گذشت که اگر حضرت 300 درهم به من بده، الاغی میخرم و اسباب معیشت فراهم میکنم، بخشی از اون رو هم صرف دامادی خودم میکنم. به هر حال به در خانه حضرت رسیدیم. غلامی بیرون آمد و گفت علی ابن ابراهیم و پسرش وارد شد. سلام و احوال پرسی کردیم. حضرت به پدرم فرمود چرا از دیدن ما غافلی؟ چرا به زیارت ما کم میای؟ پدر گفت تنبلی، مشغولیت، مشغله روزگار. ساعتی نشستیم. وقتی خواستیم از خانه خارج بشیم، به دهلیز خانه که رسیدیم یک غلامی اومد و کیسه‌ای به دست پدرم داد و گفت این 500 درهمه، 200 درهم برای هزینه پوشاک، 200 درهم برای خوراک، 100 درهم هم برای اهل و عیال. کیسه هم به من داد و گفت 300 درهمه و همان گونه که نیت کرده بودم یک به یک گفت، اما من قصد کرده بودم به جبل برم و از آنجا همسر انتخاب کنم. ادامه داد به جبل مرو، امام فرمود تو به سورا برو که تو را در اونجا گشایش است. سورا منطقه بود در غرب رود فرات. من به فرموده حضرت عمل کردم و به سورا رفتم و اتفاقا منفعت بسیاری از این تصمیم گیری دیدم که همکنون صاحب هزاران دینار ثروت هستم و همواره در ترقی.
با کریمان فقط تعالی هست، راه پرواز ایدئالی هست. من گدای 14 نورم، بر سرم سایه موالی هست. تا دمی که حسن حسن گویم مطمئنن ره کمالی هست. برسانی زیر پای نگار، روی دوشم شکست بالی هست. وقت لطف کریم سامر راست، شاکرم این دو دست خالی هست.
عزیزان شنونده، دلها رو متوجه سامرا کنیم. به پای حدیث کوتاهی از امام حسن عسکری در این اواخر برنامه بنشینیم. حدیثی رو از کتاب جامع الاخبار براتون نقل میکنم. متن حدیث این طور آغاز میشه: قال الامام الزکی جعلت الخبائس كلها في بيت و جعل مفتاحها الكذب. امام عسکری علیه السلام فرمود تمام پلیدی ها، تمام خباست ها در خانه گرد آمدند و کلید آنها دروغگویی قرار داده شده. البته دروغگویی رو انسان از محیط خودش، یعنی خانواده، مدرسه، دوستان، به طور کلی تو اجتماع یاد میگیره و به مرور زمان تبدیل به عادت میشه. راهکار کاهش دروغ توجه به همین احادیثه. گاهی اوقات شاید فرد نمیدونه دروغ گفتن به عنوان یک کار حرام چه آثار نامطلوبی داره. فکر میکنه دروغ گفتن یه امر نادرست اجتماعی فقط، که بعضی ها این طور عمل میکنند. شاید اگر توجه داشته باشه که این کار حرام چه پیامدهایی در زندگی و فردی و اجتماعی او داره، حتما اون رو ترک خواهد کرد. الهی همیشه از این خصلت‌های نادرست به دور باشیم. عزتمند باشید. خدا نگهدار.
ای شرفت فوق ثنا گستری، داد خدایت به جهان برتری. شمس و قمر دور رخت مشدری، کرده ز خلق دو جهان دلبری. سیدی یا حسن ایها الاس جانم سیدی.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گل برافشان، چراغ روشن کن، کوچه در کوچه جاری شد. ماه از دور میزند لبخند، نفس عاشقان بهاری شد.
زمان از عطر گلها سرشار میشود.
لبخند خورشید بر دل نورانی زمین میتابد.
نوای مادرانه بهار میبارد
و میرسد.
بوی مهربانی و عشق
از کوچه های گل و باران
میرسد. بوی مهربانی و عشق، جان مادر مسیر زیبایی، کوچه از ریشه های گل سرشار، وحدت عاشقان تماشاییست.
حضرت مهربانی
مثل خورشید میوزد آرا، نام نورانی رسول الله، دامان خاک را چراغان کرد، نور پیشانی رسول الله میرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، این ایام بر شما مبارک. بله ما هستیم همچنان، ما به همین راحتی که از جشن 1500مین سالگشت ولادت موفور و سرور آقا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که نمیگذریم. مگه میشه به همین راحتی گذشت؟ مبارکتون باشه این میلاد با عظمت. عاشقان عیدتان مبارک.
اگر اعظم اومد و نور خدا دمیده شد در عالم، رسول خاتم اومد و شمس هدا، جد حسن جد حسین، ما سر به خاک میزنه یا سینه چاک میزنه، کم سوزها.
چه لحظه های زیبا و بابرکتی، چه روز قشنگی رو پشت سر گذاشتیم و هنوز هم عطر گل محمدی توی فضای خونه زندگیمون پیچیده و به مشام میرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بازم عیدتون مبارک.
شمس منور اومد و همون ولی که بوده مولای همه، مراد حیدر اومد و جان علی، عشق و امید فاطمه، با خنده مصطفی میره دل مرتضا، میباره عشق دریا.
امروز هم جشن رادیویی داریم و باز هم هدیه میدیم به یمن میلاد با برکت پیامبر نور و رحمت و عشق آقا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مکتب آقا جانم امام جعفر صادق علیه السلام. چه روزای قشنگی رو داریم و چقدر میتونیم از این لحظه های زیبا بهره ببریم. 9 روزه که با دعای خیر شما و با عنایت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کنار هم داریم جشن میگیریم و وقتی نگاه میکنیم به این روزای قشنگمون میبینیم که چقدر ما خوشبختیم.
لطفت بود شامل ما، هی آرامش دل ما، لطفت بود شامل ما، زربان دل ما یا محمد، هنام و گل ما یا محمد، زربان دل ما یا محمد، هنام و گل ما یا محمد، یا رحمت للعالمین.
امروز هم با افتخار در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام حاج آقا مهدی دهشتی هستیم و قرار باز هم از مهربونی بگیم با توجه به سیره پیامبر و حضرت مهربانی، و امروز قرار از مهربونی با قوم و خویش و اقوام بگیم. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر، بازم عیدتون مبارک.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خانی عزیز و شنوندگان خوب برنامه حضرت مهربانی. باز هم این ایام شادی و تولد موالید بسیار مهم پیامبر رحمت للعالمین و امام صادق علیه السلام رو به همه شما خوبان شنوندگان خوب برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم. دیروزم که عید بود شما تشریف نداشتید ولی ما
من از 12 استان در یک برنامه رادیویی مهمان داشتم، کسر خدمت داشتم،
ولی ما اینجا شما رو یاد کردیم.
قربونتون برم، انشالله که همیشه برقرار باشید،
جاتون رو سبز نگه داشتیم، انشالله که همیشه تو همین مراحل شما و شنوندگان موفق باشن. ما در خدمت
بخوان دعای فرج،
بخوان دعای فرج را، دعا
اثر دارد.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزکتاوان و تمتعه فیها طویلا. الا ای آن که عالم عاشق توست، همانا نام مهدی لایق توست، از دور تو را می طلبم ای حبیب، نصر من الله و فتحون قریب. خدایا عیدی ما را فرج منجی عالم بشریت قرار بفرما به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. امروز لباسی که پوشیدی آقا لباس مهمونیه دیگه، کجا قرار بریم ان شاء الله امشب؟
امشب حالا یه جا فعلا میریم حرم حضرت
محسن. بح بح بح، چقدر خوب، خونه کریمه اهلبه دادم دعوت باشه، خیلی بهش خوش میگذره. امروز سوالمون که 4 تا کارت هدیه داره، یکی برای پویشه، من عاشق محمدم و صلوات بر محمد و آل محمد، و 3 تا برای جواب پرسشمون هست، از این قراره. بفرمایید اگه امشب و امروز بخواید برید خونه یکی از قوم و خویش و فامیل و اقوامتون مهمونی، دوستان این خونه کی امشب بریم مهمونی و اون فرد رو یادت بکنی ازش و یه تلفن بزنی، یه جمله به عشق آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهش بگید. خود من امشب خیلی دوست دارم برم خونه مامانم اینا. آره خیلی دلم تنگ شده است، یه هفته است ندیدمشون به غیر از مامانم. نه الان فقط مامانه. آره و لطفاً بفرمایید دوست دارین خونه چه کسی بریم مهمونی و دوست دارین الان تلفن رو برداریم به کی، به عشق آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه زنگ بزنید و این رو با ما به اشتراک بذارید. 025-329-10-551 و 329-10-552 این راه های ارتباط تلفنی برنامه است و پیامک هم 30553. یه تلفنی کارت هدیه میدیم، 2 تا پیامکی، یکی هم من عاشق محمدم و ختم صلوات. این 4 تا جایزه، 8 تا اسمم جلوی چشم منه، 4 تا برای 18 و 4 تا برای 19. بریم و برگردیم یواش یواش اسامی دو روز گذشته برندگانش رو میخونم. ایشالله که برقرار باشید، عیدتونم مبارک.
از داور مهر تو دو دلم
تا نام تو برده می شود،
چراغ های صلوات در جان لحظه ها فروزان می شود،
تا فضیلتی از تو گفته می شود،
دلها از عطر گل محمدی زنده می شود،
کشفت دجا به جماله، حسنت جنی و خساله، صلو علیه و آله.
یاد نوید بخش تو پنجره های روشنی را به روی ما می گشاید.
فلسفه ی خلقت عالم
فقط راز خندیدن توست،
به اجازه نگاهت کافی است
که انسانی مسلمان شود.
یا مصطفی رحمت للعالمین، یا مصطفی یا حبیب المؤمنین، یا مصطفی یا ضیاء العارفین.
تو پاکترین چشم ساری هستی
که برای مردم زمین وقف شده ای،
ای نور زیبای خلقت.
بلغت قلاب جمالهی، چشفت دجاب جمالهی، حسنت جمعی و خسالهی، سلو علیه.
من عاشق پیامبر،
من عاشق پیامبر،
من عاشق پیامبرم.
یا مصطفی یا حبیب المؤمنین، یا حبیب یا مصطفی یا
بله، ما همه عاشق پیامبریم و بخش ابتدایی برنامه من عاشق پیامبرم با اجرای همکاران کارولد و حرفه‌ای خودم بانو مریم احمدپور، بانو ملیه توکلی و دوست گل مریضا بختیاری تقدیم حضور شما.